48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرست. قانون 36. از آنچه نمیتوانید داشته باشید بیزار شوید. نادیده گرفتنشان بهترین انتقام است. حکم با تأیید یک مشکل کوچک به آن اعتبار و موجودیت می بخشید. هرچه بیشتر به دشمن توجه کنید او را قوی تر می سازید. وقتی می کوشید مشکلی کوچک را برطرف کنید بدتر و واضح تر دیده می شود. گاهی بهتر است مسائل را به حال خود رها کنید. اگر خواستار چیزی هستید و نمی توانید آن را داشته باشید، نسبت به آن بی‌اعتنا شوید. هر اندازه گرایش کمتری نشان دهید، برتر به نظر می رسید. سرپیچی از قانون. رهبر شورشیان مکزیکی، پانچو ویا، به عنوان رئیس یک گروه از دزدان مطرح شد. اما در سال 1910، پس از انقلاب مکزیک، به یکی از رهبران شجاع مردمی تبدیل شد. قطارها را غارت و پول را بین مردم فقیر تقسیم می کرد. حمله های شجاعانه را رهبری می کرد و با ماجراهای عاشقانه زنان را جذب می کرد. کارهایش برای آمریکایی ها جذاب بود. مردی از مکانی ناشناخته. همانند رابین هون و دون جوان. پس از چند سال جنگ سخت، ژنرال کانزاب ها پیروز شد و ویبا را شکست داد و افرادش به خانه هایشان در ایالت شمالی چیو ویا برگشتند. ارتش ویا کوچکتر شد و او بار دیگر به دزدی برگشت و شهرتش را از بین برد. سرانجام شاید به دلیل ناامیدی آغاز به توهین علیه ایالات متحده کرد. بیگانه هایی که آنها را برای مشکلاتش مقصر می دانست. در مارس 1916 پانچو ویا به کولومبوس نیو مکزیکو حمله کرد. او و دار و دستش با شورش در شهر 17 سرباز و شهروند آمریکایی را کشتند. رئیس جمهور وود ویلسون مانند بیشتر آمریکایی ها او را تحسین می کرد. اما در این شرایط ویا باید مجازات می شد. مشاوران ویلسون او را در فشار قرار دادند که سربازانی به مکزیک بفرستد و ویا را دستگیر کند. به باور آنها برای کشور قدرتمندی مانند ایالات متحده مقابله نکردن با ارتشی که به مرزهایش هجوم آورده بدترین گونه برخورد بود. افزون بر این آنها می گفتند که ویلسون نزد بیشتر آمریکایی ها مردی صلح طلب است. اصول اخلاقی را از دید عموم به عنوان پاسخ شورش پذیرفتنی نبود. باید با قدرت مردانگی و غیرتش ثابت می کرد. فشار زیادی بر ویلسون بود و پیش از 6 ماه با تثبیت دولت کارانزا ارتشی متشکل از 10,000 سرباز را برای دستگیری پانچو ویا اعزام کرد. این اقدام هجوم تنبیهی نامیده شد که ژنرال جانجی قدرتمند آن را هدایت می کرد. وی چریک های فیلیپین و آمریکایی های محلی را در جنوب غربی آمریکا شکست داده بود. او می توانست ویا را پیدا کرده و دستگیر کند. این هجوم تنبیهی به داستان جالبی تبدیل شد و ماشین های حامل گزارشگران ایالات متحده پرشینگ را به این سمت می کشند. آنها نوشتند این عملیات نظامی آزمون قدرت آمریکاست. سربازها آخرین تسهیلات نظامی را حمل می کردند که با فناوری رادیویی همراه بود و با شناسایی هوایی پشتیبانی می شدند. در ماه‌های اول ارتش به واحدهای کوچکتری تقسیم شد تا منطقه وحشی مکزیک شمالی را زیر و رو کند. آمریکایی‌ها برای اطلاعاتی که به دستگیری ویبا کمک کند جایزه 50,000 دلاری گذاشتند. اما مردم مکزیک که با برگشت ویا به دزدی با حقیقت تلخی روبرو شده بودند، حال با روبرو شدن با این ارتش قدرتمند آمریکایی او را می‌پرستیدند و آغاز به دادن اطلاعات نادرست به پرشینگ کردند. ویا در این روستا دیده شده یا در آن مخفیگاه کوهستانی. هواپیماها به همان نقطه‌ها راهی می‌شدند و سربازان به دنبال آنها می‌رفتند و کسی ویبا را نمی‌یافت. انگار دوز مکار همیشه یک گام پیشتر از ارتش آمریکا بود. تابستان همان سال افراد ارتش آمریکا به 120,000 نفر افزایش یافت. آنها را گرمای کسل کننده، پشه ها و سرزمین های وحشی به سطوح آورده بودند. با حرکت به سوی منطقه‌ای که بیشتر آنها از آن بیزار بودند، محلیان و دولت مکزیک را عصبانی کرده بودند. یک بار پانچو ویا تا بهبود یافتن زخم حاصل از شلیکی در درگیری با ارتش مکزیک در غار کوهی پنهان شد و متوجه شد که پرشینگ چگونه سربازان خود را در کوهستان هدایت می کند و هرگز به هدف نزدیک نمی شود. همه زمستان ویا به بازی موش و گربه ادامه داد. از نظر آمریکایی‌ها این تلاش نبردی کمدی بود و در حقیقت آنها بار دیگر ویا را به خاطر کاردانیش در فرار از نیروی برتر تحسین می‌کردند. در ژانویه 1917 سرانجام ویلسون دستور عقب نشینی پرشینگ را صادر کرد. وقتی ارتش به سوی مرزهای آمریکا برمیگشت، نیروهای شورشی آنها را دنبال و ارتش آمریکا را وادار کردند که برای پشتیبانی از منطقه‌های بکر از هواپیما استفاده کند. نیروهای تنبیهی در حال تنبیه خودشان بودند و عقب نشینی بسیار تحقیرآمیز بود. کادر روباه و انگور. روباه گرسنه خوشه انگور آبدار بنفش براق را دید. آویزان بالای سرش روی یک دار بست. او از صمیم قلب انگورها را برای وعده نهار می‌خواست، اما پس از تلاش و شکست خوردن در گرفتن شاخه گفت: خب در نظر می‌رسد که شیرین نیست. خوردنش تنها برای احمق‌ها خوب است. آیا این اندازه عاقل نبود که به جای نرسیده دانستن آنها قُر بزند و بنالد؟ داستان‌ها ادامه. تفسیر بودرو ویلسون ارتش تنبیهی را به عنوان نمایش قدرت تشکیل داد. او می‌خواست با این نمایش به پانچوویا و جهان درسی دهد. اینکه بزرگ یا کوچک هیچ کس نمی‌تواند به ایالات متحده قدرتمند حمله کرده و فرار کند. ارتش اعزامی در چند هفته موفق شده و ویا فراموش می‌شد. چگونگی عمل کرد مهم نبود. هر اندازه زمان اعزام نیروها طولانی‌تر می‌شد، بیشتر بر بی‌لیاقتی آمریکایی‌ها و فوش ویا تأیید می‌داشت. آنچه فراموش می‌شد ویا نبود، بلکه یورش ارتش بود. چون یک ناراحتی کوچک به آزاردگی بین‌الملل تبدیل شده بود و آمریکایی‌های خشمگین سربازان بیشتری اعزام کرده بودند. عدم توازن بین افراد تعقیب کننده و تعقیب شده که هنوز آزاد بودند، این یورش را به موضوعی خنده‌دار تبدیل کرده بود و در نهایت این فیل سفید ارتش باید بسیار حقیرانه از مکزیک خارج می‌شد. اعزام تنبیهی به طور دقیق خلاف هدف طراحی شده عمل کرد. نه تنها ویا را آزاد گذاشت، بلکه از همیشه مشهورتر شد. ویلسون باید چگونه عمل می‌کرد؟ او می‌توانست دولت کارانزا را ناچار کند تا ویا را برایش دستگیر کند و از آنجا پیش از آغاز اعزام سربازان آمریکایی بیشتر مکزیکی‌ها از ویا خسته شده بودند. او می‌توانست پشتیبانی آنها را جلب کرده و برای دستگیری او حمله کوچکتر ترتیب دهد. می توانست در مرزهای آمریکا برای ویا تله گذاشته و حمله بعدی را پیش بینی کند. یا حتی می توانست این موضوع را به کل در آن شرایط نادیده گرفته و منتظر بماند تا خود مکزیکی ها به میل خودشان او را از بین ببرند. به خاطر داشته باشید شما خود موضوع های آزاردهنده را انتخاب می کنید. شما می توانید به سادگی به مسائل آزاردهنده توجه نکنید. بی اهمیت دانستن و بی ارزش دانستن یک موضوع به سود خودتان است و حرکتی قدرتمند به شما می آید. با واکنش نداشتن به درگیری یه بی ثمر کشیده نخواهید شد و غرورتان خدشه‌دار نمی شود. بهترین درسی که می توان به یک پشه مزاحم بدهید این است که بی‌توجهی آن را فراموش کنید. اگر مانند ماجرای ویا که شهروندان آمریکایی را کشته بود، نادیده گرفتن امکان پذیر نباشد، باید از ترفند از دستش خلاص شوید. اما هرگز به حشره مزاحم که خودش از شما دور می شود یا در مسیرش خواهد مرد توجه نکنید. اگر وقت و انرژی خود را برای چنین گرفتاری‌هایی صرف کنید، خودتان مقصر هستید. رفتار با مزاحمان را بیاموزید و به مسائلی که در دراز مدت آسیبی به شما نخواهد زد پشت کنید. کادر وقتی در نوشته های جورج برنارد شاو از دیدگاه های اقتصادی جی کی چسترتون استفاده شد، دوستان چسترتون انتظار بیهوده‌ای داشتند. آنها می‌خواستند که او به شاو پاسخ دهد. هیلاری بلوک تاریخ‌دان چسترتون را سرزنش کرد و او در پاسخ گفت: بلوک عزیزم، من به او پاسخ دادم. برای مردی با زیرکی شاو سکوت در برابر یک حاضر جوابی تحمل ناپذیر است. کتاب قهوه‌ای کوچک داستان‌ها کلیفتون فادیمان 1985 ادامه. فقط به این موضوع بیاندیشید که دستگیری من 130 میلیون دلار برای کشور شما هزینه دارد. من شما را به کشوری سخت و کوهستانی می‌کشانم جایی که گاهی حتی با طی مسافت 50 مایلی به آب نخواهید رسید. چیزی جز خورشید و پشه ها منتظرتان نیست و چیزی به دست نخواهید آورد. پانچو ویا 1878 تا 1923 کادر الاغ و باغبان. الاغی به صورت تصادفی دمش را از دست داد. بسیار پریشان بود و همه جا دنبالش گشت. با این حماقت که می تواند دوباره آن را به جای اصلیش برگرداند، از چمنزاری گذر کرد و پس از آن وارد باغی شد. باغبان با دیدن الاغ و نداشتن تحمل خسارتی که الاغ با لگد کردن گیاهانش به بار می آورد، بسیار عصبانی شد. به سویش دوید و بدون انتقاد از الاغ هر دو گوشش را برید و او را بیرون انداخت. بنابراین الاغ که به خاطر از دست دادن دم ماتم گرفته بود و از دست دادن گوشهایش دچار غم بزرگتر شد. داستان پپیلی هندوستان قرن چهارم ادامه. پیروی از قانون. در سال 1527 هنری هشتم پادشاه انگلستان به دنبال راهی برای خلاص شدن از دست همسرش کاترین آراگون بود. کاترین نتوانسته بود فرزند پسری برای تضمین ادامه دار شدن سلاله شاه به دنیا آورد و هنری میپنداش دلیلش را میداند. او در انجیل خوانده بود که اگر مردی همسر برادرش را بگیرد عملی ناروا مرتکب شده. او عریانی برادرش را در برابر دیر قرار میدهد و آنها فرزندی نخواهند داشت. کاترین پیش از هنری با برادر بزرگش آرتور ازدواج کرده بود، اما آرتور 5 ماه بعد مرد. هنری منتظر زمانی مناسب ماند و با بیوه برادرش ازدواج کرد. کاترین دختر شاه فردیناند و ملکه ایزابلا از اسپانیا بود و با ازدواج با هنری اتحادی همیشگی بین این دو کشور خلق کرده بود. اما اکنون باید هنری را مطمئن می ساخت که ازدواج کوتاهش با آرتور هرگز کامل نبوده. در غیر این صورت هنری رابطه‌اش را نامشروع و ازدواجش را بی اعتبار می دانست. کاترین اصرار داشت که در ازدواج با آرتور باکره مانده بود و پاپ کلمنت هفتم با دادن برکت به این ازدواج او را مورد حمایت خود قرار داد. پس ازدواج با هنری نمیتوانست رابطه ای نامشروع باشد. اما پس از سالها که از ازدواج با هنری گذشت، کاترین پسری به دنیا نیاورده بود. کاترین اوایل سالهای دهه 1520 یائسه شد. برای شاه این تنها یک معنی داشت. او درباره باکرگیش دروغ گفته بود. ازدواجشان نامشروع بود و خداوند آنها را تنبیه کرده بود. هنری برای خلاص شدن از دست کاترین دلیل دیگری داشت. او عاشق زنی جوانتر به نام آن بولین شده بود. نه تنها هنری عاشق این زن شده بود، بلکه با ازدواج با او می توانست هنوز امیدوار باشد که صاحب پسری مشروع می شود. ازدواج با کاترین باید لغو می شد و این کار باید از سوی واتیکان انجام می گرفت. اما پاپ کلمنت هرگز به این ازدواج را لغو نمی کرد. در تابستان 1527 شایعه هایی در سراسر اروپا پیچید که هنری تلاشی ناممکن می کند و برخلاف میل کاترین قصد منحل کردن این ازدواج را دارد. کاترین هرگز کنارگیری نکرد و آنگونه که هنری او را واداشته بود تا وارد صومعه شود رفتار نکرد. البته هنری روش خود را داشت. او اتاقش را از کاترین جدا کرد، با او به عنوان همسر برادر رفتار کرد نه همسر قانونی خودش. اصرار داشت که او را پرنسس دوا گروولز بنامند، لقبش به عنوان بیوه آرتور. سرانجام در سال 1531 کاترین را از قصر به قلعه دور تبعید کرد. پاپ با عنوان تکفیر که سخت‌ترین مجازات برای کاتولیک است، هنری را به برگرداندن کاترین به قصر وادار کرد. اما هنری نه تنها این تهدید را نادیده گرفت، بلکه تاکید داشت که ازدواجش با کاترین منحل شده و در سال 1533 با آن بولین ازدواج کرد. پاپ کلمنت ازدواج آنها را به رسمیت نشناخت، اما برای هنری مهم نبود. او مدتی بود که اختیارهای پاپ را قانونی نمی‌دانست و تا لغو ارتباط با کلیسای کاتولیک روم پیش رفت و به جای آن کلیسای انگلستان را با ریاست خیش تثبیت کرد. به این ترتیب تعجبی نداشت که کلیسای جدید انگلستان آن بولین را به عنوان ملکه قانونی انگلستان معرفی کند. پاپ از همه تهدیدهای کتاب مقدس استفاده کرد، اما هیچ کدام کارساز نبودند. هنری به سادگی او را نادیده می گرفت. کلمنت خشمگین بود. هیچ کس هرگز تا این اندازه او را تحقیر نکرده بود. هنری او را مسخره کرده بود و او قدرتی نداشت که به آن تکیه کند. حتی تکفیر نیز دیگر مهم نبود. کاترین نیز زهر بی احترامی هنری را چشیده بود. او سعی کرد که جبران کند، اما حرفهایش در گوش هنری بی اثر بود و خیلی زود آنها با کسی طرف نبودند. تبعید از قصر، نادیده گرفته شدن از سوی شاه و این خشم دیوانه کننده باعث شد که کاترین آرام آرام بدتر شده و سرانجام در ژانویه سال 1536 از تومور سرطانی قلب درگذشت. کاتر وقتی وزیر دست راستی ها توکیو دایجی رئیس امپراتوری بود، جلسه با کارشناسانش در دروازه میانی گذاشت، جایی که گاوی نر متعلق به فامیل نامدار آکیکنگ گم شده و در ساختمان وزارت سرگردان بود. گاو بالای سکو رفت، جایی که رئیس نشسته بود، و آنجا خوابید و نشخوار کرد. همه مطمئن شدند که این امر نحسی دارد و اصرار کردند که گاو نزد پیشگوی یین یانگ فرستاده شود. اما نخست وزیر، پدر وزیر دست راستی، گفت که یک گاو تشخیص نمی دهد. او پا دارد و جایی نیست که نخواهد برود. محرومیت گاو بیچاره از رسمیت نبخشیده‌ای که برای ورود به دربار نیاز دارد بی‌معنی است. او گاو را به صاحبش برگرداند و همه چیز را در مسیر اول قرار داد. هیچ اتفاق نامنتظره‌ای پس از آن رخ نداد. گفته می شود اگر چیز عجیبی دیدید، با آن عجیب برخورد نکردید، شخصیتش به عنوان یک عجیب الخلقه از بین می رود. موضوعهای بیهوده کنو ژاپن قرن 14. ادامه. تفسیر: وقتی به فردی توجه می کنید، به نوعی هر دو با هم شریک می شوید. هر کدام در کنش و واکنش نسبت به همدیگر هستید. در این مرحله خلاقیت خود را از دست خواهید داد. این در تمام رفتارهای متقابل صدق می کند. با پذیرش دیگران، حتی اگر این پذیرش به صورت جنگ و درگیری باشد، تحت تأثیر آنها قرار می گیرید. اگر هنری با کاترین شاخ به شاخ می شد، در نهایت به باطلاق بحث های بی پایان او وارد می شد که تصمیم وی را ضعیف کرده و سرانجام بی انگیزه می شد. کاترین زن قدرتمند و لجبازی بود. اگر برای متقاعد کردن کلنت در رسمیت نبخشیدن به ازدواجشان تلاش می کرد یا برای مذاکره با وی اقدام می کرد، در دام راه کنش محبوب کلنت گرفتار می شد. بازی زمان، قول اصلاح و انعطاف پذیری، اما در واقع پاپ همیشه در این بازی راه خود را پیش می برد. هنری هیچ کدام از اینها را انجام نداد. او بازی قدرت تخریبی را اجرا کرد، کاملا اهانت آمیز. با نادیده گرفتن مردم، آنها را به طور کامل خنثی کنید. این کار آنها را دگرگون و عصبانی می سازد. اما از آنجا که نمی توانند با شما ارتباطی برقرار کنند، نمی توانند علیه شما اقدامی کنند. این جمله نفرت انگیز قدرت است. بازی بی احترامی به شدت قدرتمند است، زیرا اجازه می دهد موقعیت های نزاع را تعیین کنید و نبرد به اختیار شما خواهد بود. این وضعیت نهایت قدرت است. شما پادشاه هستید و آنچه را آزارتان می دهد نادیده می گیرید. نیمی از کاری که انجام می دهید جلب کردن توجه شماست و وقتی در این دام نمی افتید، آنها در خشم خواهند ماند. کادر: از این نظر عاقلانه است که اجازه دهید اطرافیانتان، مرد یا زن، همیشه احساس کنند که شما بدون حضور آنها نیز خوب هستید. این امر دوستی را تقویت می کند. درباره بیشتر مردم که گه کمی برخورد توهین آمیز در رفتارتان نسبت به آنها مشکلی به همراه نخواهد داشت و باعث می شود ارزش دوستی شما را بیشتر بدانند، ضرب‌المثل ایتالیایی می گوید بی‌اعتنایی اعتنا به همراه دارد. اما اگر به راستی جایگاه فردی را بالا در نظر بگیریم، باید مانند رفتار یک مجرم آن را از وی پنهان کنیم. انجام دادن آن کار مسرت بخشی نیست، اما کار درستی است. به همان دلیل که یک سگ خیلی مایل به دیدن رفتاری مهربانانه نیست، دیگران را تنها بگذارید. آرتور شوپنهاور: انسانی که به وی لگد می‌زنی، تو را خواهد بخشید. اگر از او چاپلوسی کنی ممکن است متوجه شود یا نه، اما نادیده گرفتن وی تنفرش را به دنبال خواهد داشت. ادریس شاه، کاروان خیالات، 1968. کادر: میمون و نخود سبز. میمونی دو مشت نخود سبز داشت و نخود سبز کوچکی از دستش افتاد. او سعی کرد آن را بردارد، ولی 20 نخود دیگر نیز در مجاورت زمین ریخت و سپس همه آنها ریختند. آنگاه عصبانی شد و نخودهای سبز را همه جا پخش کرد و از آنجا رفت. داستانها لئو تلستوی. کلیدهای دستیابی به قدرت. خواسته به طور معمول تأثیرهایی متناقض دارد. هر اندازه بیشتر چیزی را بخواهید، بیشتر به دنبالش می روید. پس بیشتر از شما گریزان می شود. هر اندازه علاقه بیشتری نشان دهید، خواسته را بیشتر از خود می رانید. به این دلیل که علاقه شما بسیار قدرتمند است و باعث دستپاچگی فرد خواسته شده، اطرافیان و حتی وحشت آنها می شود. خواسته کنترل نشدنی شما را ضعیف، بی‌ارزش و بدبخت معرفی می کند. لازم است با بی‌اعتنایی و بی‌احترامی به خواسته های خود پشت کنید. این پاسخ به نوعی قدرتمند است که باعث گیج شدن اهدافتان می شود. آنها در واکنش به این عمل خواسته خود را نشان می دهند که یا خواستن یا آزردن شماست که به آسانی برایتان درک شدنی است. اگر خواسته آنها داشتن شما باشد، گام نخست اخفال کردن را با موفقیت برداشته اید و اگر خواسته آنها آزار دادن شما باشد، آنها را آشفته کرده اید و واداشته اید با قانونهای شما بازی کنند. بی‌اعتنایی امتیاز شاه است، جایی که می نگرد چیزی که مایل است ببیند، چیز واقعی. آنچه او را نادیده گرفته و به آن پشت می کند، انگار مرده است. این سلاح شاه لویی 14 بود. اگر علاقه به کسی نداشت، به گونه‌ای رفتار می کرد که انگار آن شخص آنجا وجود ندارد و با نداشتن رفتار متقابل برتری خود را به دست می آورد. پس هنگام بازی بی‌اعتنایی این قدرت از آن شماست. گاهی به دیگران نشان دهید که بدون آنها هم می توانید هر کاری را که بخواهید انجام دهید. اگر گزینه افزایش قدرت را نادیده بگیرید، خلاف آن رخ می دهد. یعنی درگیری یا اینکه یک رفتار به طور معمول شما را ضعیف می کند. با توجه بیش از اندازه به دشمنی ضعیف خودتان ضعیف به نظر می رسید و هر اندازه نابود کردن این دشمن طول بکشد، به همان اندازه بر بزرگی او افزوده می شود. در سال 415 پیش از میلاد، وقتی آتن حمله به جزیره سیسیل را آغاز کرد، به معنای حمله قدرتی عظیم بر نیروی اندک بود. اما با وارد شدن آتن در درگیری دراز مدت سیراکوز، مهمترین بخش سیسیل از نظر موقعیت و وضعیت دفاعی پیشرفت کرد و در نهایت شکست آتن در قرنهای بعد این شهر را معروف ساخت. در دوره‌های جدید، رئیس جمهور جان اف کندی در برابر فیدل کاسترو از کوبا چنین اشتباهی را مرتکب شد. هجوم ناموفق او به خلیج پیکس در سال 1961 کاسترو را به قهرمانی بین‌المللی تبدیل کرد. خطر دوم، اگر در نابودی عامل مزاحم موفق شدید یا حتی اگر او را زخمی کردید، همدردی برای طرف ضعیف‌تر به وجود می‌آورید. منتقدان فرانکلین دلانو روزولت به شدت از پولهایی که حکومت وی برای طرح‌های دولتی خرج می‌کرد شکایت می‌کردند. اما شکایت‌های آنها واکنشی میان مردم به همراه نداشت، زیرا آنها رئیس جمهور خود را در حال پایان دادن به رکود اقتصادی بزرگ می‌دیدند. دشمنان روزولت فکر کردند که باید نمونه‌ای برای اسراف‌کاری وی ارائه دهند. به همین دلیل فالا تگ وی را انتخاب کردند که به شدت مورد علاقه و توجه روزولت بود. منتقدان با اشاره به پولی که او برای مالیات سگش می پرداخت و اینکه بسیاری از مردم آمریکا در فقر به سر می بردند، بی‌رحمی وی را زیر سوال بردند. اما پاسخ روزولت این بود که چگونه منتقدان می توانند به سگ کوچک بی‌دفاعی حمله کنند. سخنرانی روزولت در مورد فالا از معروف‌ترین سخنرانی‌هایش بود. در این مورد تگ رئیس جمهور نقش فرد ضعیف را داشت، به حمله منتقدان با شکست روبرو شد و در دراز مدت این رفتار رئیس جمهور را فرد دلسوز معرفی کرد. کادر همان گونه که برخی از هر موضوعی شایعه می سازند، افرادی هستند که از برخی موضوعها جنجال می سازند. همیشه بلند بلند حرف می زنند، همه چیز را جدی ساخته و از آن جنجال و موضوعی رمزآلود می سازند. باید کمتر شکایت کنید، زیرا چنین کاری به معنای نگرانی بی اساس است. جدی گرفتن مسائلی که با شنیدن آنها باید شانه هایتان را بالا بیاندازید شلم شورباست. بسیاری از مسائلی که گاهی خیلی مهم به نظر می رسد، با نادیده گرفته شدن بی اهمیت می شوند و با کمی توجه به مسائلی که در ظاهر بی اهمیت هستند، متوجه اهمیتشان خواهید شد. در آغاز کار مسائل به راحتی می توانند سر و سامان داده شوند. نباید خیلی دیر شود. در بسیاری از موارد خود درمان دلیل بیماری است. به حال خود رها کردن مسائل کمتر از قانونهای زندگی نیست. بالتازار گراسیا. ادامه. از آنجا که بیشتر مردم به صورت ذاتی با مظلومان همراه می شوند، مردم آمریکا نیز با پانچ و ویای مکار اما برتر هم دردی می کردند. جبران اشتباه‌های تحریک کننده و هوس‌انگیز است، اما تلاش بیشتر مشکل‌ها را شدیدتر می‌سازد. گاهی هوشمندانه‌ترین روش به حال خود رها کردن اشتباه است. در سال 1971 وقتی نیویورک تایمز اوراگان پنتاگون را منتشر کرد، دسته‌ای از مدارک دولتی تاریخ آمریکا مربوط به هندوچین هنری کیسینجر را تا اندازه مرگ عصبانی ساخت. با عصبانیت از ضعف دولت نیکسون به این خبر تخریبی پیشنهادهایی ارائه داد که در نهایت به تشکیل گروهی به نام مسدود کنندگان خبری منجر شد. این همون واحدی بود که بعدها به صورت اداره حزب دموکرات در هتل واترکیت درآمد و زنجیره رویدادهایی را که به سقوط نیکسون پیوست درخشان تر کرد. در واقع انتشار اوراگون پنتاگون تهدیدی جدی برای حکومت به شمار نمی آمد، اما واکنش هنری کیسینجر مسئله را تا این حد شدید ساخت. او با تلاش برای حل یک مشکل دیگر ایجاد کرد، در حالی که با نادیده گرفتن اوراق پنتاگون در نهایت رسوایی به بار آمده از سیو نیویورک تایمز خاموش می شد. به جای توجه بیش از اندازه به این مشکل و اینکه تا چه اندازه تمرکز و خشم شما را به خود اختصاص داده و بهتر جلوه دادن آن هوشمندانه ترین روش بی‌اعتنایی اشرافی است. نپذیرفتن موجودیت مشکل اجرای این راهبرد به چندین روش ممکن است. نخست، روش انگور ترش. اگر چیزی را بخواهید و تشخیص دهید داشتن آن ممکن نیست، بدترین کار ممکن شکایت و ناله است. یعنی توجه به ناامیدی نداشتن آن. یک راه کنش بسیار قدرتمند این است که به گونه ای رفتار کنید که انگار این موضوع مورد علاقه شما نیست. در سال 1861 وقتی هواداران جورج ساند خستین زن نویسنده عضو فرنش آکادمی معرفی کردند، او به درنگ متوجه شد که آکادمی چنین چیزی را نمیپذیرد. ولی به جای نق و ناله اعلام کرد که علاقه ای ندارد به گروه وراج، خود بزرگبین و کهنه بپیوندد. ابراز نفرت او بهترین پاسخ بود. اگر در برابر نپذیرفتن عصبانیتش را بروز می‌داد، اهمیت حضور در آکادمی را آشکار می‌ساخت. در عوض او آکادمی را باشگاه مردان پیر نامید. پس دلیلی برای خشم و ناراحتی در وقت گذرانی نکردن با چنین افرادی وجود نداشت. گاهی راه کنش انگور ترش بازتاب ضعف است، اما در حقیقت روشی بسیار قدرتمند است. نوع دوم، زمانی که مزاحمی به شما حمله می کند وانمود کنید که چنین چیزی رخ نداده و توجه اطرافیان را از موضوع منحرف کنید. جای دیگری را بنگرید، با پاسخ آرامی در وانمود کنید این موضوع به هیچ وجه توجه نمی کنید. همچنین وقتی خودتان خطای مرتکب می شوید، بهترین پاسخ در کوچکتر ساختن اشتباه بی اهمیت دانستن آن است. گوساین، امپراتور ژاپنی و یکی از پیروان بزرگ مراسم چای، ظرف چای قدیمی گرانبهایی داشت که همه درباریان بابت داشتن چنین ظرفی به امپراتور حسادت می‌ورزیدند. روز یک مهمان به نام دیاناگون سونیهورو برای تماشای ظرف خواهش کرد آن را در نور بیرون تماشا کند. به ندرت ظرف از روی میز برداشته می‌شد، اما امپراتور در شرایط روحی خوبی بود و موافقت کرد. وقتی دیاناگون ظرف را به سوی نرده‌های ایوان برد و آن را بالای نور را بالا گرفت، ظرف از دستانش لیس خورد و روی سنگی در باغ پایین ایوان افتاد و تکه تکه شد. امپراتور بسیار عصبانی شد. دیاناگون تعظیم کرد و گفت: البته این اتفاق به خاطر دست و پا چلفتی بودن من بود، اما در حقیقت اتفاق خیلی بدی رخ نداده. این ظرف چای بسیار قدیمی است و غیر ممکن است بتوانیم عمرش را حدس بزنیم، اما به هر حال چیزی است که کاربرد عمومی ندارد. به نظر من بهتر شد که شکست. این پاسخ عجیب تأثیر فوری داشت و امپراتور آرام شد. دیاناگون نه شرمنده شد و نه بیشتر از آن عذرخواهی کرد، بلکه با اندک بی‌اعتنایی نسبت به اشتباهش ارزش و قدرت خود را نشان داد. امپراتور باید با بی‌تفاوتی شانه‌های همسانی پاسخ می‌داد. عصبانیت او را فردی ناچیز و پست نشان می‌داد و این مکر دیاناگون بود. از بین فن‌های مشابه این راه کنش ممکن است سرکوب شود، زیرا بی‌تفاوتی شما می‌تواند بیانگر بی‌رحمیتان باشد. اما اگر بسیار سریع و بی سر و صدا و ماهرانه عمل کنید، به درستی کار خواهد کرد. از کنار عصبانیتش می‌گذرید. وقت و انرژی که صرف عصبانیت می‌کند برایتان ذخیره می‌کند و این شانس را به وی می‌دهید که به طور آشکار ضعف خود را نشان دهد. هنگامی که در خطا یا فریبی گرفتار شدیم، با چشم‌پوشی و نادیده گرفتن موقعیت را بدتر می‌سازیم. به طور معمول عاقلانه‌ترین کار رفتاری معکوس است. نویسنده دوره رنسانس پیترو آرتینو به طور معمول به خاندان سلطنتیش می‌نازید، که البته افسانه بیش نبود، زیرا او در اصل پسر یک کفاش بود. وقتی یکی از دشمنانش این حقیقت شرم‌آور را فاش کرد، خبر به سرعت پیچید و بسیار زود همه ونیز، محل زندگی وی، از روح‌های آرتینیو شگفت زده شدند. حالت دفاعی نتیجه جز سقوط وی نداشت. واکنش او بسیار استادانه بود و اعلام که در حقیقت پسر یک کفاش است و این فقط بزرگی وی را ثابت می‌کند، زیرا از پایین‌ترین قشر جامعه به اوج رسیده. از آن پس هرگز به دروغ پیشین خود اشاره‌ای نکرد و به جای آن موقعیت جدیدش بر اساس ثلاثه اصلی‌اش تأکید می‌کرد. بیاد داشته باشید، بی‌اعتنایی و نفرت پاسخهای قدرتمندی است و تشویق‌ها و مزاحمت‌های بی‌مورد آزاردهنده است. هرگز نشان ندهید چیزی شما را تحت تاثیر قرار داده یا اینکه اذیت شده‌اید، زیرا این امر تنها بیانگر تأکید مشکل از سوی شماست. بی‌اعتنایی باید سرد و بدون خودنمایی سرو شود. 4. مرد و سایه‌اش. انسان اولیه‌ای بود که آرزو داشت سایه‌اش را بگیرد. یک گام یا دو گام به سوی سایه بر می داشت ولی سایه از او دور می شد. سرعتش را زیاد می کرد، سایه نیز همچنین. سرانجام دوید، اما هر اندازه سریع‌تر می رفت سایه نیز سریع‌تر می رفت. درست؟ در نهایت از این کار دست کشید و آن را مانند یک گنج رها کرد. اما میبینید دوست عجیب ما ناگهان در اطراف چرخید و از آن دور شد و حال که به عقب برمیگردد میبیند سایه به دنبال او آمده است. به طور معمول دیدم که سرنوشت ما با ما چنین رفتاری دارد. یک مرد با تمام قدرتش به دنبال الهه است و تنها زمانش را هدر می‌دهد و دیگری به نظر می‌رسد که گویا بیرون از دید الهه است، اما نه، این گونه نیست. خود الهه از دنبال کردن مرد لذت می‌برد. داستان‌ها ایوان کیریوف 1768 تا 1844. کادر. تصویر ذهنی. زخم کوچولو. این زخم کوچک اما دردناک و آزاردهنده است. هر گونه درمانی را به کار می‌برید چاکی هست. زخم را می‌خارانید و پوسته روی آن را می‌کنید. پزشکان تنها اوضاع را بدتر می‌کنند و این زخم کوچک را به مسئله بغرنج تبدیل می‌کنند. اگر با این زخم کاری نداشته باشید، با گذشت زمان بهبود یافته و شما را از نگرانی رها خواهد کرد. سند. روش بازی بی‌اعتنایی را یاد بگیرید، زیرا هوشمند داده‌ترین گونه انتقام است. افراد زیادی وجود دارند که اگر رقیب معروفشان به آنها توجهی نکند، اکنون چیزی از آنها نمی‌شنیدیم. هیچ انتقامی مانند فراموشی نیست، زیرا مدفن بی‌ارزشی در غبار ناچیزی آنها. بالتازار گراسیا. استثنا. باید این بازی قدرت را با دقت و ظرافت انجام دهید. بسیاری از مشکل‌های کوچک وقتی به حال خود رها شوند حل می‌شوند، مگر اینکه به آنها توجه کنید. نادیده گرفتن شخص سطح پایین گاهی باعث می‌شود به رقیب جدی تبدیل شده و بی‌اعتنایی شما او را به راستی به فردی انتقام‌جو تبدیل سازد. شاهزادگان بزرگ دوره رنسانس ایتالیا چزار بورجیا را در آغاز کار به عنوان یک ژنرال جوان در ارتش پدر پاپ الکساندر ششم نادیده گرفتند و زمانی که به وی توجه کردند بسیار دیر بود. توله به شیر تبدیل شده بود و نیمی از ایتالیا را با ولع بالا کشید. پس همیشه در حالی که در ظاهر بی‌توجهی خود را نشان می‌دهید، باید مخفیانه به مشکل توجه کنید. وضعیت را بررسی کرده و مطمئن شوید که در حال برطرف شدن است. اجازه ندهید که به سلولی سرطانی تبدیل شود. در زمینه شناخت مشکلات سعی کنید هنگامی که کوچک هستند رسیدگی کرده و پس از آنکه کنترل نشدنی شوند به آنها توجه کنید. مشکل‌های شدید را از تشویق‌های کوچکی که خود به خود برطرف می‌شوند تشخیص دهید. در هر حال هرگز چشم خود را به طور کامل از مشکلات برندارید. تا زمانی که مشکلی وجود دارد می‌تواند آتش زیر خاکستر باشد.